حتما آقای حکیمی. آقای پورت، خواهش میکنم اگر میتونید سوالتون رو خیلی مختصر در عرض 2 دقیقه مطرح بکنید که آقای حکیمی بتونن یاد داشت کنن. بفرمایید.
من از آقای حکیمی میترسرم که نران خواستم که من این توضیح رو بدم. سوال من این داره من بود که زمین کنم که این بحث تشکلهای مستقل کاریگری که میشه معمولا به تغییر رایج و ما مرتب باش برخورد داشتیم. یکی میشه این تشکلهای مستقل یعنی از مستقل از دولت یا دست به تغییر که مستقل از دولت و حضرت سیاسی و حالا یا کارفرمه های وقت نخونه خودم بگیم کنم این رو به بحث تشکل مستقل بحثای مجموعاتیه این بحثایی که در واقع پاسخ درست در واقع پاکی میکنیم هرچون که یعنی خودم این بحث بحث میگه بسه در واقع فرم شکلیه و بسیار ازش یک تغییر در واقع تشکیلاتی یا اساسنامه‌ای میگیره در رابطه با مستقل بودن تشکل‌های کارگری. من خودم رو مضمون منطقه به تشکیل دارم. فکر می‌کنم مضمون منطقه تشکل بیان کننده این که این تشکل در واقع تشکل مستقل به معنی آن در واقع تشکل است که بیان کننده استقلال طبقاتی طبقه کارگری یا نه این که آمدستان فکر میکنم در که بعد روی نوره این مطلب گردیم یعنی که این مضمون مرتبه چون مضمون مرتبه این طبانت باشد که تشکل در واقع تشکل مستقل باشد. آیا شما در این باور هستید یا سوال من این بود که آیا این لسط در واقع نظر شما چطور میمونید؟ آیا قرار در رابطه با استقلال و تشکلهای کارگری صحبت بشه باید در واقع این توضیح و این استقلال در واقع در مضمون مرتبا و نه در فرم شکل مطرح کرد؟ چون خدا این فرمی شکلی هم که حالا بعضی ها به سردر راقه بحث میکنن و روش تصویر میکنن خود از یک مضمون حکایت میکنن که این مضمون متعلق به گرایشات غیر کارگری و متعلق به گرایشات بیرزواجی در این دانش کارگری. متشکرم.
خب متشکرم آقای فرج، امیدوارم این دفعه تونسته باشید به سلام منظور خودتون رسونده باشید به تیس سخنرانه. آقای حکیمی اگر اجازه بدی یک نفر دیگه صحبت بکنه و بعد به اصطلاح اگر خواستی پاسخ بدید. اگر موافق هستید یه عددی برای من بزنید، عدد 3 رو که نفر بعدی هم صحبت بکنه و بعد اوکی مرسی متشکرم. دوستمون میم رازی بفرمایید، نوبت شما 5 دقیقه.
با سلام فراوان به تمام دوستان شرکت کننده و همچنین تشکر از آقای حکیمی که بحث جادر و جامعه رو ارائه داد. من از ایشون سعی میکنم که سوال بکنم و خیلی سریع هم سوال بکنم که وقت گرفته نشه. یکی در مورد ماهیت تشکل مد نظر ایشون در بخش 4 مقاله‌ای که ایشون از دوام امروز خوندن آورده شده که این تشکل کارگری به مسئله جمعه اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری از دولت مستقل هست، اما از احزاب صدا مرتبط به سرمایه‌داری که و حامیان آن در واقع مستقل نیست. یعنی این که اعضای احزاب موجود و نهادهایی که به درجات مختلف در ارتباط با دولت سرمایه‌داری کار میکنند اینها جایز هستند که در این تشکل وارد بشن. سوال من این هست که به نظر شما این تناقضی در ماهیت و شکل تشکیلاتی این تشکل ایجاد میکنه؟ یعنی وقتی صحبت از تشکلی علیه سرمایه‌داری میکنیم آیا در این تشکل وقتی به روی احزاب سیاسی سرمایه‌داری باز بشه این تناقض ایجاد نمیشه؟ احزاب سیاسی سرمایه‌داری مثلا فرض کنید حزب مشارکت امروز در ایران، اینها واقعا خواهان ایجاد یک نظام سرمایه‌داری به شکل ویژه‌ای در داخل ایران هستند و آیا اینها تناقض اصطلاح منافع در ارتباط با طبقه کارگر و تشکلی که خواهان مبارزه ضد سرمایه‌داری هستش ایجاد در این تشکل نمیشه؟ اینو لطفا توضیح بیشتر بدید. سوال دوم در مورد تقدم این تشکل بر حزب هستش. این بحث جالبی هست، من اگه فرصت بشه در دوره بعد مایلم در این بحث هم شرکت بکنم، ولی توضیح بفرمایید که در شرایطی مشخصا مرتبط با ایران نبود یک حزب در واقع و جایگزین کردن این تشکل مورد نظر شما با یک حزب اصطلاح مخفی که در واقع تدارکات مبارزات ضد سرمایه داری می‌بینه چگونه است؟ مثلا فرض کنید اگر این تشکل که باید چنین باشه خواهان اعتصاب باشه، خواهان تدارکات این اعتصاب باشه، خواهان اشغال کارخانه ها باشه که باید چنین باشه، خواهان اعتصاب عمومی باشه، خواهان گرفتن کنترل تولید و توزیع در کف کارخانه ها باشه، این چگونه در حضور به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری و با شرکت احزاب سرمایه‌داری بدون حزبی که در واقع در خطاب این تدارکات می‌بینه میتونه انجام بگیره؟ یعنی خیلی واضحه که در جوامع نظیر جوامع ما و حتی جوامع بورژوایی در واقع دموکراسی بورژوایی که در جوامع اروپایی مشاهده میکنیم بسیاری از این نوع اصطلاح تدارکات به عنوان توطئه بلافاصله در بطن خودش سرکوب میشه. در جوامع ایران که امکان پذیر نخواهد بود بدون وجود یک اصطلاح تشکیلاتی که مجهز به یک برنامه انقلابی هستن، مجهز به اصطلاح امر تدارکاتی تشکیلاتی باشه، به شکل علنی کار بکنه و این تدارکات این کارهای محوری هم انجام بده. یک سوال دیگه داشتم که متاسفانه وقتم تمام شد.
خیلی ممنون میرزایی که سر وقت تموم کردید. نوبت بعدی در حقیقت من باید یه معذرت‌خواهی از آرش بکنم چون که نوبت آرش بود، دستش افتاده بود، در نتیجه این معذرت‌خواهی واجب هستش. وقت بگیر بفرمید آقای آرش، معذرت مجدد من رو بپذیر.
ممنون جناب‌های عزیز، خسته نباشید. سلام به دوستان حاضر در اتاق. وقتی داشت من سریع میرم سر بحث. در واقع سه تا نکته الان اینجا داره مطرح میشه، سرش بحث میشه. یکی این که چه مسائلی از طبقه کارگر در ایران به طور مشخص هست که مبارزه بر سر اون به اصطلاح مضمون سوسیالیستی داره و جهت‌گیری سوسیالیستی میتونه به مبارزه از طبقه کارگر بده. نکته دوم اینه که چه شکل از سازماندهی باید این مبارزات رو سازماندهی بکنه. و نکته سوم اینکه وضعیت سوسیالیست‌ها در قبال این چیه. در هر سه مورد من سوال داشتم که نوبت بعد بحث خودم رو میکنم. سوال اول اینه که مثلا مبارزه برای افزایش دستمزد و یا کاهش ساعت کار این مضمون سوسیالیستی داره یا نه. خب پاسخی که داده شد بهش این در رابطه مسئله مشخص به ایران مطرح میکنم، منطقه پاسخی که بهش داده شد بر رابطه با اتفاقاتی که در اروپا داره مطرح میشه و اینکه این مسئله در اتحادیه‌های کارگری اروپایی مطرح هست و یک سازشی بین در واقع طبقه کارگر و نهادهای طبقه کارگر و سرمایه داران. آیا این که مسئله به این صورت مطرحه در اروپا آیا اینو میتونیم تعمیمش بدیم به ایران؟ یعنی مبارزه با رفرم در ایران امروز یک مبارزه رفرمیستی مفهوم اروپایی اونه که اینو دوست دارم آقای حکیمی اگر بتونه یه مقدار روشن بکنه سر نظرش در این رابطه. یعنی من مبارزه برای رفرم رو همگون با مبارزه رفرمیستی در ایران نمیدونم. در چهارچوب اتحادیه های رفرمیستی اروپا این به شکل رفرمیستیش در اومده. بنابراین این یه نکته است. نکته دوم این شکل تشکلی که آقای حکیمی مطرح میکنن در رابطه برای سازماندهی این مبارزات، دو مرتبه فرق این رو به نظر من باید با اتحادیه‌های رفرمیستی و سازمان‌های رفرمیستی، تشکلات رفرمیستی اروپایی باید یه مقدار باز دو مرتبه توضیح بدن و روشن بکنن. و همین یه نکته دیگه، اصلا همین تشکلات رفرمیستی در اروپا هم خودش با توجه به این گلوبالایزیشن و نیولیبرالیسم خودش به تدریج داره اون کارایی خودشو در رابطه با سازش طبقاتی داره دست میده. و بنابراین و میبینیم که همین مبارزات پیش پا افتاده طبقه کارگر در اروپا هم در یک کمتی چهارچوبه های دیگه گنجایش خودشو نداره و به صورت طبقه کارگر داره از این اتحادی شکل اتحادی اروپایی به تدریج خودشو جدا میکنه. نکته سوم سوالی که خواستم بکنم در رابطه با سوسیالیست ها و ارتباطشون در رابطه با این مبارزات و این تشکل‌ها، نکته بود که رفیقمون حکیمی در اول صحبتش گفت و خودش جدا کرد از اون دیدگاه لنین که به اصطلاح کم بها میداد جنبش خود به خودی و مضمون سوسیالیستی جنبش خود به خودی که من باهاش موافقم، ولی به نظر من این مسئله رو یه نقدار ایشون باید بیشتر باز بکنن. به نظر من این ایراد رو به لنین نمیشه گرفت در رابطه با اینکه لنین کم به هم داد به مضمون سوسیالیستی مبارزات خود به خودی، بلکه این شرایط مشخص جامعه شوروی و سوسیالیست ها به صلاح به قدرتمندتر بودن بحث سوسیالیستی طبقه کارگر در روسیه در مقایسه با توده های کارگر بود، توده های کارگر طبقه جامعه روسیه بود که یه همچی شکلی بهش داد. در صورتی امروز به مسئله به عکس، در ایران طبقه کارگر بسیار، توده طبقه کارگر بسیار جلوتر قویتر هست از توده طبقه کارگر در روسیه و سوسیالیست های ایرانی بسیار ضعیف‌تر هستن در رابطه با در مقایسه با سوسیالیست های زمان حزب بلشویک. متشکرم، وقتم تموم شد. بحثم
مرسی آره جو. من چون که آقای حکیمی توی سیزش تکنسته که به آقای عباسی بحث دادیم سمناشون هست کنم که بقیه خیلی ها دستشون رو بردن بالا، اینا هم نوبت داشتن. اگر بخوایم به آقای عباسی نوبت بدیم به همه اون رفقا هم یا دوستان هم باید نوبت بدیم و این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. من چون که خیلی وقت دارم این مسئله رو اعلام میکنم، بهتره که صرف به اصطلاح همین فرمت جلو بریم. البته یه قسمت دیگه بحث هم هست، یه قسمت به اصطلاح دیگه هم هست تبادل نظره که دوستان میتونن اون موقع نوبت بگیرن و اون موقع من نوبت رو اعلام بکنم. آقای محسن حکیمی عزیز، اگر میخواید پاسخ بدید به این چندین سوالی که ازتون شده، یه عدد سنجی برای من بزنید که میکروفون در اختیارتون قرار بدم. اوکی، پس نفر بعدی رو من اعلام میکنم. اوکی، بفرمایید آقای حکیمی.
بله، من ابتدا به سوال آقای راوی جواب دیدم به خاطر اینکه این پاسخ رفت پیدا میکنه به سوال آقای تورست و همین دلیل اول سوال آقای راوی رو میگم. ایشان در واقع یک برداشت درستی از این ویژگی چهارم میده که من به عنوان یکی از ویژگی های این تشکل مطرح کردم نداشتن، یک سوء تفاهمی اینجا هست. و ببینید من این اون مفهوم میخونم و بعد توضیح میدم. یک ویژگی مهم این تشکل آن است تقسیم بندی غیر طبقاتی تشکل های کارگری به مستقل و وابسته را منتفی می کند. در این تقسیم بندی، یعنی در این تقسیم بندی که تشکل های کارگری را به مستقل و وابسته تقسیم می کند، مفهوم استقلال به معنی عدم وابستگی تشکل کارگری به طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن نیست، بلکه عدم وابستگی به دولت را شامل میشن، فقط عدم وابستگی به دولت را شامل میشن. به سخن دیگر در این تقسیم بندی آنچه مربوط قلمداد میشود صرفا وابستگی به دولت است و وابستگی به احزاب طبقه سرمایه دار مربوط نیست. حالا اون که از قضا ضعف اساسی اکثر تشکل های کارگری موجود به ویژه در دنیای سرمایه داری پیش رفته، وابستگی اونها به احزاب سرمایه داری خصلت وجود سرمایه داری تشکل کارگری مثال جنبش اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری علاوه بر وابستگی به دولت، این وابستگی را نیز منتفی میکند. آقای رازی برداشتشون چنین بود که گویا من گفتم که صرفا وابستگی به دولت مردود است و وابستگی به احزاب سرمایه‌دار اشکالی نداره، در حالی که من دارم اون تقسیم بندی رو اینجا نقد می‌کنم. از نظر من تشکل کارگری نه تنها نباید وابسته به دولت باشه، بلکه به احزاب سرمایه‌داری هم نباید وابسته باشه. من گفتم که چون این تقسیم بندی در واقع بحث استقلال رو محدود می‌کنه به عدم وابستگی به دولت، این تقسیم بندی با این نوع تشکل مورد نظر من خود به خود منتفی میشه. سوال دوم ایشان تقدم تشکل کارگری بر حزب در صورت نبود یک حزب در ایران به چه صورت در میاد؟ ببینید همین به هر حال این اقدامی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اگر قرار باشه جنبه عملی پیدا میکند، این را پیشروانش همون کسایی خواهند بود که بعدها در واقع هسته های اصلی حزب را تشکیل خواهند داد. منتها بحث من این است که این حزب نیست، اگر نه این که شکی در این است که ما به هر حال اون کسانی که پا جلو میبرند، کسانی که در حال تلاش رو مبارزه میکنن برای این دو تشکلی و هزینه های رو بابتش میدن، هزینه که در درجه اول سیستانی شاه هست. یعنی اگر بخواییم جواب سوال شما رو بگیم، در واقع نقش اون حزب مورد نظر شما رو اعضای منفرد و محافلی که الان وجود دارن اینا در صورت این که با هم حول این برنامه متحد بشن، در نقش اون حزب شما رو مورد نظر شما رو بازی میکنن. ولی واقعا این حزبی که در واقع جامعه رو رهبری بکنه به طرف جامعه سوسیالیستی به هیچ وجه نیست، برای اینکه این تا زمانی که خواهی نداشته باشه که توده کارگری نه تنها نمیتواند چنین ادعایی بکند، بلکه اصلا قادر نخواهد بود این رسالت رو انجام بده. خب چون که پاسخ به سوال آقای پورتن در همین رابطه است، من سوال ایشون رو بلند فاصله بعد از سوال آقای رازی جواب بدم. من معتقدم که این استقلال همینجوری که الان من اینجا خوندم، در واقع فهوای این به نظر من نشون میده که بیش از اون که بر فرم من اینجا تکیه کنم، بر مضمون ضد سرمایه‌داری این تشکل تاکید میکنم. ولی طبیعی است که از نظر فرم هم این به هر حال یک سازمان مجزا از احزاب خواهد بود، از نظر تشکیلاتی هم یک سازمانی خواهد بود که به هر حال استقلال تشکیلاتی خواهد داشت، ولی تکیه اصلی بر اساس مضمون و محتوای ضد سرمایه داری. اما سوال های آقای آرش، ایشان گفتن که مبارزه، آیا مبارزه برای افزایش دستمزد مضمون سوسیالیستی دارد؟ من با توجه به توضیحاتی که قبلا دادم، ببینید اگر ما افزایش دستمزد به عنوان پله اول یک جنبش اجتماعی محصولش چنین تشکلی خواهد بود، اگر در واقع نقطه عظمت این تشکل افزایش دستمزد باشد. این برای اینکه در سیر خودش این افزایش دستمزد رو ارتقا خواهد داد به مبارزه علیه سرمایه‌داری، می توان گفت بله این مبارزه‌ای که برای افزایش دستمزد صورت میگیرد در نهایت مظلوم سوسیالیستی خواهد داد. ولی من یک اشاره کردم در جواب سوال قبلی، اونم این بود که واقعیتش این مبارزه برای افزایش دستمزد در چارچوب تشکل‌های رفرمیستی موجود خصوصی از مبارزه سوسیالیستی نیست، برای اینکه به بند کشیده شده. اینجا واقعا کسی که بخواد این مبارزه برای افزایش دستمزد ارتقا بده به یک پله بالاتر، بلافاصله از طرف رهبری همین اتحادیه منظوری میشه و حتی ممکن افراد هم میشه. بنابراین فکر کنم این تحقیق باید صورت بگیره که آیا این مضمون سوسیالیستی دارد یا ندارد. سوال دوم، بله یک تحقیق درستی خود ایشان کردم، مبارزه برای رفرم یا مبارزه رفرمیستی. بله من منکر مبارزه برای رفرم نیستم، مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای در واقع پله اول مبارزه طبقه کارگر. ولی اگر این در چارچوب رفرمیست قرار بگیره، اینجاست که مورد نقد قرار میگیره، اینجاست که در واقع سرمایه داری این مبارزه رو میاد در چارچوب ایدئولوژی خودش به بند میکشه و شکل رفرمیستی بشه. این رفرمیست، این چارچوب رفرمیستی است که باید در هم بشکنه. سوال سومتون گفتم فرق این تشکل ها با تشکل های رفرمیستی، فکر کنم جواب روشنه. مثلا این تشکل دقیقا در تقابل با رفرمیسم تشکیل میشه، یعنی این همون چارچوب مورد نظر بورژوازی رو که در واقع مبارزه طبقه کارگر رو برای الغای سرمایه‌داری به جنگ میکشه، این رو محدود منحصرش میکنه برای افزایش دستمزد و کاهش سرکشت، این تشکل فراتر از اون میشه. اما نکته آخرش این که بحث مهم نیست که در مورد بحث لنین گفتم که یک اختلافی بین این دیدگاه خودم و بحث لنین میبینم. یه چیز ظریفی هست که ببینید لنین اینجا به دو عنصر خود به خودی، حالا اون ترجمه نادرست بیانم شد، وقت خودانگیخته بهتره. در واقع عنصر خودانگیختگی و عنصر آگاهی قرار در بحث در مورد تشکیل است. در واقع تشکیل دهنده سازمان کارگران و این عنصر خودانگیخته میدونه و تشکیل دهنده سازمان انقلابی حرفه‌ای رو اون عنصر آگاهی میدونه. این دیوار واقعیتش اینه که این مرزی که به این میکشه در واقعیت به این صراحت نیست، در واقعیت به این ما اینجوری نیست که بین خودانگیختگی و آگاهی یک مرز روشن و مشخصی به خود میکشه بده. عبور از این یک فضایی هست که نظر من از این ارگانی مرد از این ارگانی مرد نفوز وجود داره. برای همین من یک وجه مشترکی بین این دو عاملی که لنین در دو طرف دیوار میذاره یک وجه مشترکی میبینم، اونم ضدیت با سرمایه داریه. منطقه ضدیت که این وره قضیه با سرمایه داری یکی ضدیت خودانگیخته، ضدیت این طرف که این دیوار یکی ضدیت آگاهانه. یعنی این وقت مشترک توی بحث لنین قایده. اگر نه من باقی بحث لنین رو قبول دارم. فکر کنم که سوال جواب داده. خیلی متشکرم.
مرسی آقای محسن حکیمی از پاسخگوییتون به سوالا. آقای محسن حکیمی اگر موافق باشید با آقای سیاوش جفتشون صحبت بکنن و بعد شما پاسخ به این دو نفر بدید، اگر موافقت کنید خیلی ممنون میشم. واسن عزیز بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. واسن عزیز بفرمایید، نوبت شما.
با تشکر از بخوری خطمی عزیز خواست نگوشی گرسی سوال من رو بازم دوستان افکار مختلف مطرح کردن، اما تصور کنم در پاسخ شما هنوز دوستان نتی که این امروز توضیح بیشتر داشته باشید. اولا اینکه در پاسخی از دوستان همونه که در رابطه با تبیین استقلال از احزاب مختصاله باشید، در اونه که این تشکر نمیتونه با مسئله به احزاب باشه اگر درست فهمیده باشم، ولی احزاب میتونن از این تشکر باشن. نمیدونم منظورتون اعضای احزاب هست احتمالا، اگر اینکه احزاب از این تشکر به چه صورت اگر ممکنه توضیح بدید. دوم اینکه منظور از استقلال از احزاب از احزاب گوشبازی طبعا روشن هست، نیاز به توضیح نداره. حداقل برای من از احزاب در سازمان های چپ و سیاسی هست، با توجه به تجربه تاریخی که در ایران خودمون داریم، مناسبات این نوع احزاب و سازمان ها با تشکلات کارگری که به اونها نوعی به عنوان حیات خلوت خودشون یا تصمیه نقاله و یا برخورد دقیقت از قیم معاوانه، با تجربه این تجربه دقیقت این مسئله استقلال از احزاب این نوع احزاب مطرح هست. اینو فلسفتون چی هست؟ و سبب این که چنان از بستر این تشکل طبقاتی و اصطلاح مبارزات اجتماعیش اون تشکل سیاسی مستقرانده به وجود بیاد در آینده، مناسبات این دو تشکل رو در اون زمان چکنه میبینید؟ متشکرم، تمام.
آقای سیاوش شهرزاد اگر صدا میشنوید یه ادای سر کنید ممنون میشه.
با سلام خدمت رفیق محسن اکیلی و سایر دوستان، من سوالم در رابطه با در واقع نقطه نظر اصلی که محسن اکیلی در بحثشون مطرح کردن و منم کاملا باش موافقم، و اونم اینه که تشکل کارگری به عنوان جنبش اجتماعی ضد سرمایه‌داری، یعنی در واقع جنبش اجتماعی ضد سرمایه‌داری متشکل. و خب این نمیشه، اگر البته بخوام نفهم در حد به اصطلاح نفی در نفی هگلی متوقف بشیم و بر اساس همون متشکل بودن و تشکل قائل به بار آگاهی هم در این تشکل باشیم، به این مفهوم که در حال کسایی هم که به قول خود همونطور که دو محسن گفتن کسایی هم که میرن پایی رزیه مسلمان در قدم اول همون کمونیستان که بر بستر آماده یک چنین گرایشی گرایش زیر سرمایه‌داری میرن که این گرایش رو متشکل کنن. سوال من اینه که چه لزومی داره؟ چرا باید حزب سیاسی یا تشکل سیاسی از تشکل ضد سرمایه‌داری جنبش اجتماعی ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر جدا باشه؟ مثلا این جدایی چه لزومی داره؟ آیا نمیشه گفت از همون ابتدا که چنین جنبش اجتماعی رو که زمینش بسترش در طبقه کارگر فراهمه، ما میریم پای متشکل کردنش به عنوان کمونیست، از همون ابتدا به صورت سنگ بنای همون در واقع جنبه سیاسی و آگاهانه و اثباتی بعد از مرحله نفی بر اساس نفی گذاشته میشه؟ من میخواستم بگم چرا باید جدا بشه؟ نمیتونه به طور ارگانیک به صورت با هم باشن، با هم باشن؟ تمام،
مرسی سیاوش عزیز از سوالی که کردید. دوستمون محسن حکیمی، سخنران محترم، لطف کنید به این سوالای آخر هم پاسخ بدید که کم کم وارد قسمت بعدی بشید. خواهش میکنم اگر صدا میشنوید یه عدد پنجی تایپ بکنید، من میکروفون رو بند میکنم، شما صحبتتون رو در این قسمت انجام بدید. بفرمید. خواهش.
بله، آقای واتان فرمودن که این در مورد این آیا منظور عضویت احزاب در این تشکل است یا خود این احزاب وابسته به این تشکل اینجا؟ نه، من گفتم که به هر حال اینها، من حزب و این تشکل رو مستقل از هم دیگه میدونم، ولی اعضای حزب طبیعیه که به عنوان فعالان جنبش کارگری، به عنوان کارگران سوسیالیست طبیعیه که عضو این تشکل کارگری باشه. اینها پیشروان این تشکل هستن، یعنی اینها عضو این تشکل خواهند بود و این عضو طبیعیه. در مورد این بحثی که گفتن که بله، من موافقم به این که به هر حال تشکل‌های توده‌ای در ایران در واقع حالا ایشون گفتن حیات خلوت، ولی من دیدم که زائده بودن، اصلا زائده احزاب بودن. یعنی این که مثلا شورای متحده مرکزی که مال حزب توده در واقع زائده حزب توده بود، تجربه این سیاه و سندیکه هایی که الان هم در قایه شنید هست، در واقع بیشتر اینا شاخت ها و تقسیمات در بنابرای محیط های مختلف شکل های مثلا دموکراتیک مختلف شده، ولی در واقع همون شاخه های مختلف همون حزب بودن. سوال سوم ایشان مناسبت حزب و تشکل کارگری که در حال این که کنم سوال آقای سیاوش هم هست، این که من جدایی حزب و تشکل چه میگونی دارد، من اگر آقای واسان اجازه بده مبنا رو پاسخ به سوال آقای سیاوش میگیرم و فکر کنم اگر پاسخ به این سوال بدم به سوال ایشان هم پاسخ کردیم. آقای سیاوش گفتن که جدایی حزب و این تشکل توده‌ای طبقه کارگر چه لزومی دارد؟ این چیزی هست که مستقل از خواست که ما به هر حال ما از یک طرف با یک توده وسیعی سر کار داریم از طبقه کارگر، که این توده وسیع سرمایه داری در واقع همون طوری که گفتم قبضه بیواسطه شناختی این هست. این تعدادی از طبقه کارگر که در واقع سرمایه داری رو از طریق عامل دیگری به قبضه شناختش تبدیل میکنه، در اقلیت هم این یه واقعیت که مستقل از خواستگاه وجود داره. این جدایی جدایی در خود واقعیت، بنابراین حزب چه بخواییم چه نخواییم یک اقلیتی از توده کارگر رو تشکیل میده، در حالی که تشکل توده این وسیع‌ترین توده ها رو سعی میکنه در بر بگیره، به دلیل اینکه خب جامعه سرمایه داری امکانات رو محروم بودن، این توده ها محروم بودن از اینکه با سواب داشتن، محروم بودن از اینکه آموزش بگیرن، با به طریق اولا محروم بودن از اینکه مارکسیسم آموزش بگیرن. این امکان فقط برای یک اقلیتی از طبقه کارگر فراهمه، اونهایی که به هر حال یک زمینه هایی دارن، سواد دارن، اونهایی که به هر حال یک درصدی از شعور بالاتری دارن. اینجا هیچ بحث، من نمیخوام یک بحث سلسله مراتبی و یک بحث این که این به هر حال داشتن سواد و یا برخورداری از یک شعور بالاتر رو هیچ وجه ممیزه و از امتیازی برش قائل بشم که اونها اون یکی ها به این دلیل باید مثلا مورد تحقیق قرار بگیرن. نه، اینها فقط این بحث فقط مسئولیت اون آگاهان طبقه کارگر رو بیشتر میکنه و بخصوص از اون درک نخبه‌گرایانه ای رو که به هر حال توی احزاب وجود داشته، اون فجایعی رو که میبینیم حالا بنا رو بخصوص از اینجا من بخصوص کردم نباید اصلا این امتیازی به شما بیاد. بنابراین این جدایی حزب و تشکل یک جدایی است که زمینه در خود واقعیت داره. حزب برحال جدایشی هست در درون طبقه کارگر، گفتیم که احزاب دیگر هم میتونن در درون طبقه کارگر باشن. در این حزب کمونیست باید ساختمان سوسیالیسم رو در مبارزه با اون احزاب دیگر رهبری بکنه، یعنی مبارزه طبقه کارگر رو برای پیروزی جامعه سوسیالیستی در مبارزه با اون احزاب دیگر رو در مبارزه کارگری هدایت بکنه.
خیلی ممنون آقای محسن حکیمی که امروز صبرانه بحثا رو گوش دادید، سوالا رو و به سوالات پاسخ گفتید. ما کم کم وارد قسمت بعدی میشیم، قسمت تبادل نظرات. دوستان و رفقایی که میخوان در این قسمت شرکت بکنن، خواهش میکنم دستاشون رو بالا ببرن که من اسمشون رو یادداشت کنم که در این قسمت هم شرکت بکنن. در این قسمت رفقا میتونن به مدت 7 دقیقه صحبت بکنن. یک دقیقه مونده به پایان صحبت ها من سعی میکنم که تایم بزنم و اصطلاح دوستان رو در جریان قرار بدم. من واقعا یه اصطلاحی کوچیک بگم و یه آهنگ بذاریم و بعد قسمت بعدی برنامه رو بریم. فردا در رأس ساعت 8 شب خانم شهلا شفیعی